به هر حال الان این پروسه انتخابات تمام شده، اما بحث هایی مبتنی بر پیامدهای این میزان مشارکت پایین و خدمت شما عرض کنم چالش های پیش رو آقای رئیسی، در حال الان بحران های بزرگی ایشون در پیش داره، با چه راهکارهایی، با چه مکانیزم هایی می توانند از پس این مشکلات در بیایند؟ آیا واقعا می توانند یا نه؟ ما بیشتر میخواستیم جواب این پاسخ ها را از جناب آقای رایفوپور بشنویم. جناب آقای رایفوپور صدامو دارید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و همه بینندگان عزیز. سلام خودم به مردم شریف ترکیه ابلاغ میکنم و میرسونم. خدمت شما عرض بکنم که من دلایل مختلفی رو برای اونچه که کاهش مشارکت خونده میشه در واقع مؤثر میدونم. ببینید، بررسی میزان مشارکت در انتخابات های ریاست جمهوری بعد از انقلاب، خب من قبل از انقلاب که در واقع به این معنا دموکراسی نداشتیم و در واقع شاه حاکم بوده، ریاست جمهوری نداشتیم، خدمت شما عرض کنم، نشون میده که ببینید ما مثلا در سال 1372 دوره دوم آقای هاشمی رفسنجانی ما مشارکت 50% داریم، 50.6%، یعنی 51% هم نمیشه. این بحثای حتی مربوط مهندسی انتخابات و اینجور چیزا هم نبوده. نظرسنجی که صورت گرفته، جالب اینجاست که برای کسانی که از کسانی که سوال پرسیده شده که از بین افرادی که گفتن نمیخواهیم شرکت بکنیم، اکثریت اینها اشاره‌ای به شورای نگهبان نداشتن و یا تایید و صلاحیت یا رد صلاحیت کاندیدا نداشتن، بلکه عملکرد دولت آقای روحانی رو دلیل این کار میدونستن. جامعه و سبد رأی جریان، خدمت شما عرض بکنم، لیبرال در کشور ما، اون جامعه‌ای که بر مبنای ارزش‌های لیبرال میاد رأی میده، از قضا در دوره آیه روحانی اینا افرادی هستن که معمولا در شهرهای بزرگ ساکنن، از نظر مالی متمولن، اینها خیلی آسیب ندیدند. منتها جامعه رأیی که قبلا ایشون داشت، یعنی عموم مردم حساب میشن، به خاطر مسائل اقتصادی و عملکرد آقای دکتر روحانی در این برهه و این مدت 8 ساله تصمیم گرفتن شرکت نکنن. کما اینکه خدمت شما عرض بکنم که ما 50%، 54% اینها رو هم قبلا در کشورمون داشتیم در انتخابات ریاست جمهوری. اینکه جامعه رأی خدمت شما عرض کنم اصلاح طلبی قهر کرده، این رو من قبول دارم، اما الزاما این فقط به معنای عملکرد دولت روحانی نیست، به خاطر اینکه ببینید سالهاست اصلاح طلبها از دیسکورس خودشون عقب نشینی کردن و یک رفتار مزورانه دارن از نظر من، و این باعث شده که جامعه نسبت به اصلاح طلبها دچار تردید بشه. یعنی نه کارآمدی ازشون دیدن. ببینید، مردم اقتصاد خوب میخوان، مردم امنیت خوب میخوان، در دورهایی که اینها سر کار بودن چنین چیزی ندیدن، یا حتی به همون دیسکورسی که میخواستن وفادار باشن به همون هم نبودن. ببینید، برای اصلاح طلبا معمولا 3 تا وزارتخونه خیلی مهم بود، یکی وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت علوم و وزارت کشور. ما در این دوره ها میبینیم که مثلا شما ببینید در دوره که آقای خاتمی رئیس جمهور بودن، عبدالله نوری وزیر کشور یا آدم تند از این جهت، یعنی از نگاه اصلاح طلب، تا یک جاهایی از چارچوب های جمهوری اسلامی هم واقعا خارجه، یعنی از قانون، خارج از قانون ایشون عمل میکرد. یا آقای معین همینطور که وزیر علوم بوده، آقای مهاجرانی که وزیر ارشاد بوده و الان انگلستانه، خب یعنی حتی از ایران رفتن. خدمت شما عرض کنم، ببینید، یا زمانی که سرلیست اصلاح طلب ها آقای عارف در تهران، خب لیست اصلاح طلب ها کاملا رأی میاره، اما عارف رئیس مجلس نمیشه، یعنی اصلاح طلب ها حاضر میشن لاریجانی رئیس مجلس بشه. ببینید، اینها پالس هایی بوده که اصلاح طلب ها خودشون برای جامعه رأی خودشون فرستادن، اصلا فشار حکومت نبوده. همون موقع آقای عارف میتونست رئیس مجلس بشه، خب اینا رأی بالایی هم آورده بودن در مجلس، چرا این کارو نکردن؟ موارد متعدد اصلاح طلبی رو به مسلخ بردن اینها، خب به قربانگاه بردن. اینکه جامعه رأی اصلاح طلبی از اینها قهر کنه یه مسئله کاملا طبیعیه. اما این در مورد مشارکت میخوام به شما عرض بکنم که الزاما من دلایل متعددی داره. من مسائل رو عرض بکنم. اولا اینکه واقعا بحث کرونا تحت تأثیر گذاره. ببینید تو نظرسنجی که در کشور خودمون صورت گرفت در مورد انتخابات مجلس تا 18% کرونا تأثیر گذاشت. حالا ایران رو میذاریم به کنار. شما انتخابات فرانسه رو اخیراً داشتید که شما می‌بینید در تقریباً بی سابقه بوده، نزدیک به 30% مشارکت می‌کنن، 67% نمیگن، یعنی اصلا شرکت نمی‌کنن. لوفیگارو، روزنامه لوفیگارو میگه این رقم در انتخابات منطقی سال 2010 53% بوده، اما الان 32% شده. خب دور دوم دیگه با کلی تبلیغات دور دومش رسید به 34%. این که دیگه در فرانسه بوده، اونجا که شورای نگهبانی نیست، مهندسی انتخاباتی نیست، در واقع کشوری که به آزادی معروفه. این یا آقای گابریل اتال سخنگوی دولت فرانسه میگه عدم مشارکت گسترده فرانسوی ها تا حدی به دلیل بحران شیوع کرونا میباشد. برآورده ها میگن حداقل 9-10%. خب الان 49% مشارکت بوده، 48-49% میشد 58-59%، یا نزدیک 60% که اتفاق کاملا طبیعیه. ژان لوک ملانشون رهبر حزب چپگرای فرانسه تسلیم ناپذیر، ناراحت از اختلالات گسترده در شعب رأی، اخذ رأی و خواستار ایجاد کمیسیون تحقیق در مورد. خب همین مسئله رو ما در ایران هم داشتیم. در فرانسه انتخابات رو 3 ماه به تعویق انداختن به خاطر مسئله کرونا. در حالی هم انتخابات برگزار شد که خیلی خیلی از ایران اوضاع کرونا بهتر بود. ما زمانی که انتخابات ریاست جمهوری در واقع انجام شد 12 شهرمون در وضعیت قرمز بود، تعداد زیادی در وضعیت نارنجی بود و اصلا وضعیت سفید نداشتیم در کشور. خب که شما فکر کنید کل کسایی که قرنطینه کرونایی هستن شرکت نکردن تو بیمارستان ها، صندوق اخذ رأی برده نشده. یک کاهش بین 9-10% رو کشورهای خارجی برآورده که داشتن انجام. حتی بی بی سی که در واقع در مخالفتش با جمهوری اسلامی و در واقع انگلستان سیاستش در مخالفت جمهوری اسلامی اصلا شکی نیست، در مورد انتخابات مجلس هم رقم رو در نزدیک به 10% در واقع برآورد داشتن. این یک دلیل. دلیل دیگه که دلیل مهمیه دارم عرض میکنم، در فرانسه این اتفاق افتاده، موج رسانه‌ای گسترده‌ای برای عدم مشارکت توسط رسانه‌های غرب‌گرا بود. خب که حملات وحشتناک رسانه‌ای رو آغاز کردن. ببینید ما 3,500,000 ایرانیان خارج از کشور داریم که اینا تو انتخابات میخوان شرکت کنن. اتفاقی که میفته میبینید چیه؟ تقریبا کنار هر صندوق رأی گروهی از افراد سازماندهی شدن برای اولین بار به این شکل. قبلا هم بوده جست گریخته در جایی و حمله میکردن. افرادی کتک خوردن، شما فیلماش هم بیرون اومده، اخبارش هم بیرون اومده، حتما دیدید افرادی کتک خوردن و یک عدم امنیت اجتماعی و روانی برای شرکت کننده ها به وجود اومده بود که مردم اصلا میترسیدن، از اینا فیلم میگرفتن، عکس میگرفتن، پخش میکردن، اینا نگران جانشون بودن. خب این 3,500,000 ایرانی جمعیت بزرگیه. مثلا تعداد قابل توجه از ایرانی‌ها در کانادا زندگی میکنن. اصلا به ایرانیان کانادا اجازه انتخابات نداد دولت کانادا. خب اصلا اجازه نداد انتخابات برگزار بشه. یا مثلا در استرالیا ما در ملبورن، سیدنی و کامبرا معمولا صندوق اخضرای داشتیم. این بار چی شد؟ صندوق ملبورن توسط در واقع وزارت امور خارجه خودمون، یعنی اشتباهی که حتی توسط ما انتقاداتی هم داریم به خود دولت در برگزاری انتخابات، حذف شد. این عزیزانی که در شهرهای دیگه بودن باید 8 ساعت در واقع سفر میکردن که بتونن رأی بدن. حالا نکته جالبش کجاست؟ نکته جالبش هم اینجاست که روز جمعه که ما انتخابات رو برگزار میکنیم، در کشورهای دیگه، کشورهای مثل استرالیا، کشور غربی، روز غیر تعطیل، روز کاریه و اینا نمیتونستن 8 ساعت ول کنن برن رأی بدن برگردن. شرایط بسیار بسیار در واقع به نظرم متفاوت بود. کمان که مشارکت حتی 50%ی هم برای کشوری که بیشترین تورم رو تو این چند سال به خودش دیده. ببینید تورمی که در دولت آقای روحانی از نظر اقتصادی شکل گرفت تو 75 سال اخیر کم سابقه بوده. خب و برمیگرده به دوران اشغال و این که نزدیک 40% مردم نیمی از سرمایه‌شون رو تو بورس از دست دادن. خب شما باید این نسبی این رو ببینید. توی همچین شرایطی من میگم سال 72 هم ما همینقدر مشارکت داشتیم، 50%. با این وجود مردم اومدن شرکت کردن. تحریم‌های در داخل صورت گرفت. مثلا آیه احمدی نژاد انتخابات رو تحریم کرد. خب بالاخره آقای احمدی نژاد یک جامعه مخاطبی در کشور داره، این که قابل کتمان نیستش، علل خصوص تو قشر مستضعف و در شهرستان‌ها که از عملکرد اقتصادی دولت‌های روحانی آسیب جدی دیدن. خب اینو هم تحریم صورت گرفت. یا شما فکر کنید عملکرد بد دولت در برگزاری انتخابات، برگزار کنندگان انتخابات، ما در برخی از شهرها 3 ساعت تا 4 ساعت بعد از شروع در واقع رای گیری هنوز امکان رای گیری برای مردم فراهم نبود، تا 3 ساعت توی صف ایستاده بودن. اینو دقت بفرمایید، این خیلی حالا بخوای بگیم اتفاقی هم هست، اتفاقی کاملا به خواست غربگراها بود. چرا؟ چون بسیاری از مردمی که جامعه رأیشون جامعه رأی انقلابی ها محسوب میشن، خدمت شما عرض بکنم اینها افرادی هستن که صبح زود میرن رأی میدن، یعنی همون موقعی که رهبر انقلاب میاد رأی میده اینها میرن رأی میدن. شما میبینید همون تایم صبح ما قطعی داریم. یا در شهرهایی است که تو نظرسنجی ها آقای رئیسی رأی بالایی داره، یعنی یک در واقع شوکی وارد کرد، 3 ساعت 4 ساعت مردمی که مریض دارن تو خونه، مشکلات دارن، 2 ساعت 3 ساعت میان وای میستن توی گرما و این کارو سخت میکنه. ببینید همه اینا رو جمع بکنیم، هر کدوم اینا رو بذاریم 1% 2% بخواد تاثیر گذاشته بشه روی مشارکت، واقعا از این جهتی که با این شرایط ما باید بسنجیم. کمان که من یه نکته ای هم میخوام خدمت شما عرض بکنم، این که ما گفته میشه که مشارکت مثلا پایین بوده، این الزاماً به معنای عدم مقبولیت نیست. خب به مشارکت های 50-60% تو این حوزه در خیلی از کشورها عرفه. ما مشارکتی که مثلا سال 88 در کشور خودمون داشتیم در امریکا 1876 برمیگرده، یعنی امریکایی از 1876 تا حالا همچین مشارکتی نداشتن. آیا اون مشارکت 85% که در ایران شکل گرفت الزاماً به معنی مثلا این بود که خیلی اتفاق خاص افتاد؟ نه، ما بعدش 8 ماه اعتراضات و آشوب هم در کشورمون عملا داشتیم. خب یا مشارکت همین دولت های اوباما توی 50 سال توی نیم قرن بی سابقه بود، خب با 60%. یا انتخابات اخیر که 60 خورده درصد ذکر کردن، میگن در کل قرن در امریکا بی سابقه بوده، یعنی رقابت بین آقای بایدن و ترامپ. خب ما که در کشور موارد متعدد انتخاب مشارکت های 60 خورده درصد، 70% و 80% به بالا هم دیدیم. نتایج نظرسنجی همونطور که عرض کردم، میگن بیشترین علت عدم مشارکت هم، ببینید یه قشر، ما باید اینو قشنگ متوجه بشیم، یه قشر از کسایی که رأی ندادن جامعه رأی اصلاح طلبی هستن که دلایلش عرض کردم. خب عدم پیشرفت در برجام مؤثر این بلایی که اصلاح طلبی با جامعه رأی خودش آورد و با مخاطبان خودش آورد، این یک واقعیته. و اینکه اصلا این از این حیث ربطی به شورای نگهبان نداره. شورای نگهبان اگر میخواست مهندسی کنه انتخابات رو، یعنی اگر من جای شورای نگهبان بودم و میخواستم مهندسی کنم انتخابات رو، حتما آقای جهانگیری و آقای لاریجانی رو تایید صلاحیت میکردم، چون این دو بزرگوار نماد وضع موجود بودن، کمترین میزان محبوبیت رو داشتن. خب و اینم به شما عرض بکنم، سابقه انتخابات در ایران نشون داده که جریان لیبرال خیلی خود فرد براشون مهم نیست. سال 92 آقای روحانی رو کسی نمیشناسه تو بین مردم، 3% ایشون مقبولیت داشته، فقط 3%. بعد از حمایت جریان غربگرا، آقای هاشمی، آقای خاتمی از آقای روحانی، ایشون میرسه به 51%. ببینید خب همین جا هم اینها نماینده داشتن آقای همتی. یکی از دلایلی که نمایندهشون آقای همتی بوده، فشار به آقای مهرعلی زاده برای بیرون رفتن از انتخاباته، و وقتی ایشون انصراف میده از ادامه انتخابات، مشارکت در انتخابات و کاندیداتوریش، جالب اینجاست که مورد حمایت و تشویق آقای خاتمی هم قرار میگیره. ببینید آقای خاتمی برای شورای شهر لیست نوشته، دستخط داده، تکرار کردیم ماجرای تکرار در بین ما ایرانی ها یک عبارت سیاسیه، به خاطر اینکه اینا مدعی بودن سال 96 با تکرار آقای خاتمی در واقع این شورای شهر رو امسالم رای بردن، تکرار کرده. شما برید ببینید مثلا لیست جمهور معروف بود به لیست شورای شهر تهران چقدر رای آورد. خب این از آرای باطله هم این کمتر بود. خب این نشون میده که اقبال ندارن. یا در مجلس، اونجا هم باز اصلاح طلبات لیست دادن. شما نگاه کن سرلیست اصلاح طلبا 65 هزار تا رای میره، اما سرلیست اصولگرا 1,265,000 تا رای میره. خدمت شما عرض بکنم، ببینید من الان فکر کنم 7-8-10 تا دلیل آوردم که این مسئله مشارکتی مسئله نسبیه. که خیلی از این مواردی که دارم عرض میکنم مثلا سال 72 اصلا نبوده، اما همون موقع هم به خاطر عملکرد بد اقتصادی آقای هاشمی رفسنجانی، خب همون موقع هم برید نگاه بکنید میبینید تورم رسیده به 49%، در زمان آقای روحانی رسیده به 51%. خب که این تورم کماکان ادامه داره به خاطر افزایش حجم نقدینگی. ببین مردم ما این رو فهمیدن که آرام آرام از اصلاح طلبا نمیشه کار خواست، یعنی اینها بیشتر حرفای قشنگ میزنن، حرفای قشنگ قشنگ میزنن، اما موقع عمل کرد اتفاق خاصی نمیفته. اوج خدمت شما عرض بکنم تحرکاتشون توی همین بحثای مربوط به مسائل مربوط به چه میدونم آزادی و نمیدونم برگزاری کنسرت و نمیدونم موسیقی و نمیدونم حضور در ورزشگاه ها و امثال همه. خب اما اینا نمیگم مهم نیست. خب ببینید من خودم به عنوان کسی که یک روزی وقتی آقای خاتمی رئیس جمهور شد از نگاه امثال بنده امثال ما، با اینکه اون موقع من خیلی سنی هم نداشتم، در واقع نوجوانی و جوانی ما بود، خب به ایشون به عنوان یه فرصت نگاه میکردیم که بیاد اون فضای بسته زمانهای هاشمی رفسنجانی رو از بین ببره. اما نگاه کردیم دیدیم این از بین بردن فضای بسته به یه افسار گسیختگی انجامید. خب ببین مردم ایران، عموم مردم ایران مردمی هستن که دیانت براشون مهمه، تدین براشون مهمه. خب شما در مراسمات مذهبی میتونید بیاید اینها رو ببینید، در جریان شهادت سردار سلیمانی میتونید بیاید اینها رو ببینید، وقتی میبینن غرور ملیشون آسیب دیده، وقتی میبینن اقتصادشون آسیب دیده، وقتی میبینن که به اسم آزادی فقط یک سری حرفای سطحی داره زده میشه و کسی به فکر آزادی های عمیق و درست نیست، خب مردم پس میزنن. این یه اتفاق عجیبی نیست. نکته دیگه که به نظر من خیلی مهمه اینجا میتونه به درد بخوره، این که ببینید ما در طول انتخابات هایی که در گذشته داشتیم، جامعه اهل سنت ما معمولا به همین جریان غربگرا رای داده بوده. خب اما اینجا میبینیم امسال استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از استانهای ما که اهل سنت جمعیتش از شیعه بیشتره، ما استان کاملا سنی در ایران نداریم، مخلوط هستن. حالا دو تا استان ما جمعیت اهل سنت بیشتره، یکی سیستان و بلوچستان و دیگری کردستان. میبینیم مثلا در سیستان و بلوچستان مشارکت 62%، و خدمت شما عرض بکنم رأی آقای رئیسی 544,000 تاست و رأی آقای همتی 100,000 تاست، 108,000 تا. میبینیم حتی اهل سنت هم نسبت به جریان غربگرا بی‌اعتمادن. فقط این نیست، در کردستان رأی آقای رئیسی 185,000 تاست، رأی آقای همتی 66,000 تاست. تازه این رو هم عرض بکنم بقیه کاندیداها، یعنی در سیستان و بلوچستان 50,000 تا از رأی فقط، یعنی نزدیک به رأی نصف رأی آقای همتی، رأی آقای رضایی و قاضی‌زاده است که اینها لیبرال محسوب نمیشن. یا در کردستان رأی آقای رضایی تقریبا که برابر با آقای همتی 66,000 تا و آقای قاضی‌زاده 20,000 تا، یعنی مجموع رأی آقای قاضی‌زاده و آقای رضایی باز هم از همتی بیشتره. این نشون میده که حتی اهل سنت هم دیگه اعتمادی به جریان غربگرا ندارن.
مردم به این نتیجه رسیدن کوچیکی داشته باشن. ببینید
بله
نکات خیلی مهمی اشاره کردید، درست. معمولا ما هم نگاه کردیم به آمار مشارکت و آرای اهل سنت که در واقع رای دادم بیشتر به اصلاح طلبها یا به قول شما همون غربگره ها، وعداشون هم عملی نشد. در واقع در دوره قبل هر دو دوره به آقای روحانی رای دادن و توقع داشتن لااقل یه وزیری یا به هر حال یه سمت قابل توجهی در جمهوری اسلامی به آنها داده بشه، نتونستن بدن. آیا به نظرتون آقای رئیسی، ما میدونیم که چه خودش شخصا چه نماینده هاشون رو فرستادن با اونا صحبت داشتن و نظر آنها جلب شد جهت حمایت از ایشون، تو این دوره ما وزیری یا معاون وزیری یا به هر حال تو مجلس تو کادرهای کلان کشوری یک سنی میتونه تعیین بشه توسط آقای رئیسی؟ جامعه ایران حاضره اینو بپذیره؟
بله. ببینید در جمهوری اسلامی ایران مسئله این واقعیت‌ها، ببینید شاید یه سری حرف‌های تبلیغاتی زده بشه، اما علل عرض وقتی شما نگاه می‌کنید مسئله شیعه سنی نیست. اصلا شیعه سنی اصلا اقلیت‌ها نیستن. خب ببینید مثلا ما رئیس کمیسیون زرتشتی داشتیم، خب در مجلس میان و حتی ما مثلا نمایندگان مجلسی که حالا شما برید توی سرچ بفرمایید، مثلا طرف با 3000 تا رأی با 3000 تا رأی نماینده مجلس شده از اقلیت‌ها. خب ببینید اصل بر اینه که اون فرد توانمندی داشته باشه یا نداشته باشه. ببینید یک مثالی برای شما عرض می‌کنم، حالا من نمی‌دونم چقدر، حالا شما احتمالاً خودتون حنفی هستید درسته؟
بله
بله. خب ببینید مثلا ما در جمهوری اسلامی دو گروه اهل سنت پرجمعیت داریم، در بین کردهای ما شافعی هستن که کردهای خود ترکیه هم همینطورن، و در سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و ترکمن صحرای ما اهل سنت حنفی هستن. خب ببینید نگاه کلامی این دو با هم متفاوته. شافعی ها اشعری هستن نگاه کلامیشون، اما حنفی ها ماتوریدی هستن. نگاه کلامی اشعری در بین کردها وقتی شما نگاه میکنید میبینید در بین ماموستاها کمتر اتفاقی میفته که مثلا علیه حاکمیت حرفی زده بشه. خب اما در بین حنفی ها که ماتوریدی هستن بیشتر این رو میشنویم، یعنی اعتراضات از این جنس بیشتره. ما معاون وزیر کما این که میتونیم داشته باشیم، اصلا فرقی نمیکنه اینا که خدمت شما عرض بکنم الزاما شیعه باشه، سنی باشه یا هر چیز دیگه، به کارآمدی خود طرف برمیگرده. ما در طول 40 سال انقلابمون بیشترین نبرد و درگیری رو با خود شیعیان داشتیم. خب به این بیش از 17000 تا ترور از خود شیعیان از مردم ما توسط مجاهدین خلق صورت گرفت که یه گروه شیعی هستن. اینا وقتی صدام به اینا جا داد در عراق و میخواستن حمله کنن به ایران در زمان جنگ ما و اواخر جنگ ما و صدام، در حرم امام حسین و حضرت عباس حاضر شدن، عهدنامه بستن، پیمان بستن با حضرت عباس، قسم خوردن که به ایران حمله کنن. اصلا اینجا بحث شیعه و سنی نیستش. ببینید بحث بر سر اینه که آیا خود اون فرد کارآمدی داره یا نداره. بله یکی از مسائل این بوده که اصلاح طلبها خلف وعده کردن و اعتماد نکردن. یه نکته از این جهته و باید دید، اونطور که من در واقع میشناسم، اگر حتما افرادی باشن که به درد این پست بخورن یا توی صلاحیت ها، از عمده منظورم از صلاحیت ها صلاحیت تخصصیه، خب لازم برای تصدی پست رو داشته باشن، چرا که نه. من خودم اینجا دارم عرض میکنم، من خودم اگر مسئولیتی داشته باشم اصلا نگاهم بر اینه که هر کسی ایرانیه، خب و قانون اساسی رو به رسمیت میشناسه، همین کافی اکتفا میکنه، قانون رو به رسمیت میشناسه و ایرانیه، خب اینا باز جزئی از قانونه ایرانی بودن، حتما من خودم مشارکتش میدم، به کارآمدی اون فرد در واقع نگاه میکنم. نکته ای که در مورد اهل سنت وجود دارن بیشتر از اون که رایزنی هایی که بین مثلا فرستاده اهل سنت، مثلا نماینده اهل سنت با رئیسی باشه یا نماینده های رئیسی با اهل سنت باشه، اینه که ببینید معمولا رأی اهل سنت علی خصوص حنفی ها در کشور ما یک رأی شرعی و مذهبی بود. یعنی چی؟ یعنی جناب مولوی عبدالحمید از مردم میخواست که به این فرد رأی بدید و میرفتن به اون فرد رأی میدادن و انقدر نتایج عکس اقتصادی دیدن که اصلا بنده معتقدم جناب مولوی عبدالحمید و بزرگان اهل سنت دیگه حاضر نیستن آبروی خودشونو برای لیبرال ها به امانت بگذارن. خب فارغ از این که اصلا بخواهند آقای رئیسی گزینه‌شون باشه یا نه، اصلا ما قبل اون این اتفاق داره رقم میخوره که اصلا هر دفعه اومدن در این انتخابات شرکت کردن یه همچین اتفاق افتاده. یه مثال برای شما بزنم، من سفری داشتم به سیستان و بلوچستان برای سخنرانی، توی تاکسی نشسته بودیم، ما از دانشگاه زاهدان می‌خواستیم بریم به محل سخنرانی. خب این برادرمون از برادران حنفی اهل سنت زاهدانی بود، داشتیم صحبت می‌کردیم تو راه، ایشون خیلی تشکر می‌کرد از اقداماتی که آقای احمدی نژاد برای شهرهای کوچیک سیستان و بلوچستان برای فقر زدایی، برای بردن امکانات انجام داده، و ایشون میگفتش که مثلا در شهرهای از ما آقای احمدی نژاد حضور پیدا کرده که بعضی از حتی استاندارهای خودمون هم نمی‌اومدن. خدمت شما عرض بکنم، بعد من گفتم که خب شما به کی رأی دادی؟ گفت ما به میرحسین موسوی رأی دادیم. بعد گفتم خب اگه احمدی نژاد به شما خدمت کرده چرا به میرحسین رأی دادی؟ چرا به احمدی نژاد رأی؟ گفت به خاطر اینکه مولوی ما فتوا داد و از ما خواست که به آقای میرحسین موسوی رأی بدیم. خب ببینید اینجا این مولوی عزیز میبینه که بین اعتبار مذهبی خودش و اعتبار سیاسی خودش و این انتخاب باید یکی رو انتخاب کنه. فلذا قبل از این که بخواد رایزنی نتیجه بده، باید رایزنی بین نماینده های رئیسی یا نماینده بزرگان اهل سنت یا خودشون بخواد مد نظر باشه، این ناکارآمدی اقتصادی در واقع مد نظره.
در واقع اینجا
میفهمم اینم یه نکته بگم، ببینید حتی ببین مثلا ما استان گلستان هم باز اهل سنت داریم در ترکمن صحرا که اونها هم حنفی هستن. شما میدونید که ترک ها کلن از نظر سیاسی در واقع تو اتخاذ مذهب حنفی شدن عمدتا. خب اونها هم که حنفی هستن 61% مشارکت استانشون بوده. یا خراسان جنوبی که باز ما شهرهای سنی نشین و برادر اهل سنت داریم، اونها هم حنفی هستن، 74% مشارکت بوده تو همین انتخابات. خب یعنی این نشون میده که از قضا خیلی جالبه، ما هرچه به سمت لیبرال تر شدن رفتیم مشارکت کمتر شده. این اصلا مشخصه که جامعه رأی خود اصلاح طلبی شکسته و دیگر اصلا آبرویی نمونده براشون. خب ببین کمتری میزان مشارکت در ایران مال تهرانه، مال خود شهر تهرانه که دیگه لیبرال ترین شهر ماست. بله خب
نزدیک
که 35%
تر بوده در هم.
بله همینه. خب همینه. بله. اما بله ببین شهرهای پایینه اینا که شهرهایی که لیبرال هستن که خب ببینید الان اینجا باید با فرمان آقای خاتمی که نمیدونم آقای مهرعلی‌زاده رفته کنار به نفع آقای همتی بیان رأی بدن، کما اینکه تندترین حرفها، ساختار شکنانه ترین حرفها توسط آقای مهرعلی‌زاده و آقای همتی زده شد. شما دیدید چقدر اسم اهل سنت برده شد تو صحبت‌های مهرعلی‌زاده و آقای همتی. آقای همتی بارها گفت من در بانک مرکزی معاونم سنی بوده. خب اینم یکی از در واقع پست‌های در واقع مهم کشورم که اهل سنت درش بوده. اما جالب اقبالی نشونه، چون اینا رو حرف میدونن، میدونن اینا عمل نیستش. یا نمیدونم حالا کلیپی از خود منم پخش شد، منم در واقع اعتراض کردم و ناراحت شدم از این مسئله که میدیدم حتی اینا روی رأی نژادی هم حساب باز کرده بودن. یعنی میخواستن حتی ترکای ما رو تحریک کنن که استانای ترکنشین و آذری ما مثلا به آقای مهرعلی‌زاده و همتی رأی بدن. اما شما برید ببینید استقبال از آقای مهرعلی‌زاده در خدمت شما هستم در آذربایجان از استقبال آقای رئیسی مقایسه کنید. حقیقتا اینه که از مردم از آقای رئیسی تو این دوره دو ساله‌ای که در قوه قضاییه بود کارآمدی دیدن. نزدیک 2000 واحد تولیدی که تعطیل شده بوده و وظیفه مستقیم دولت بوده که اینا راه بندازه، در این شکی نیست، توسط رئیس قوه قضاییه راه اندازی شده. خب مردم دارن میبینن دوباره 2000 تا کارخونه باز شده، با خودشون میگن این رئیس قوه قضاییه بوده 2000 تا کارخونه رو باز کرده. خب اگه رئیس جمهور بشه حتما به طریق اولا تعداد بیشتری رو راه اندازی میکنه. مردم از ببینید مردم ما خوب دیدن از جریان انقلابی کار برمیاد، حرف نه. این انتقاد اساس من البته اصولگرایی رو از جریان انقلابی تفکیک میکنم خودم به شخصه. من الزاما اصولگراها رو انقلابی نمیدونم. اصول آقای لاریجانی یه اصولگراست که تو جبهه لیبرال هاست، خب به عنوان یکی از شاخص‌ترین چهره‌ها. مردم دیدن ببینید آقای احمدی نژاد تو شهرداری تهران کارشو دیدن که بهش رأی دادن، وگرنه آقای احمدی نژاد هم شناخته شده‌ای بر مردم ایران نبود، در تهران کارشو دیدن. بیشتر مردم تهران با آقای احمدی نژاد رأی دادن همون برهه، کار ازشون دیدن، در حالی که تهران شهر لیبرالی است و طبعا باید با آقای هاشمی رأی میدادن، آقای هاشمی که خاتمی رفت پشت سرش. خدمت شما عرض بکنم یا نکته جالبی رو عرض بکنم، بعد از اینکه آقای احمدی نژاد از شهرداری تهران رفت، آقای قالیباف جایگزینش شد، مردم خیلی تفاوت ندیدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه باز دیگه یک فرد دیگه تو همین جریان اومده جایگزین شده، و چون آقای قالیباف هم آدم کاری بود، خب مردم خیلی احساس رکود در شهر تهران نکردن. اما این 4 سالی که یه شورای شهر اصلاح طلب سر کاره، خب فقط اسم خیابون عوض کردن اینا در ایران در تهران. یعنی هر اتفاقی میفته کلی بحث که مثلا اسم خیابون بشه فلان. من نمیدونم با تغییر اسم خیابون مشکل ترافیک حل میشه، مشکل آلودگی هوا حل میشه، اما زمان آقای احمدی نژاد و آقای قالیباف مردم کار میدیدن، مردم احداث اتوبان میدیدن، مردم افزایش خط مترو میدیدن، میدیدن مشکلاتشون داره برطرف میشه. خب برای همین مردم به این نتیجه رسیدن که اگر کار میخوایم این جریان انقلابی، خب اگر حرفای قشنگ قشنگ میخوایم لیبرالا.
خب جناب آقای رئیس جمهور، من در تایید حرفای شما در مورد اینکه آقای احمدی نژاد واقعا تو مناطق محروم خدمات خیلی زیادی انجام دادن، بنده چون تو دوره اونجا بودم و سفرهایی هم داشتم به مناطق محروم، به خدمتش مرز کنم زاهدان چند بار سفر داشتم و مردم اتفاقا تایید میکردن، یعنی آقای احمدی نژاد مشکلات زیربنایی استان رو رفع کرده. نقاط دیگه هم که رفتن همین حرفا رو شنیدم. حالا دلیل به حال عدم رای دادنشون به آقای احمدی نژاد فتوای آقای مولانا عبدالحمید بوده، اون یک چیز دیگه است، شاید حق با شما باشه. به حال پس ما این از سخنان شما و از نتایج مشارکت بالا و رای دادنشون به آقای رئیسی میتونیم انتظار داشته باشیم که گشایشی در رابطه با رفع مشکلات اهل سنت آقای مولانا عبدالحمید هم بارها خواهش کردن، تقاضا کردن از مسئولین جمهوری اسلامی که کمک کنن به رفع مشکلات، تعویض قائل نشن در واقع. الان دیگه خب آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه مجریه، آقای قالیباف رئیس قوه مقننه، آقای محسن اژه‌ای هم جدیداً به هر حال خود از خود قوه انتصاب شدن. دولت به معنای حاکمیت البته حکومت یک دست شد. الان دیگه مانعی وجود نداره برای رفع خیلی از مشکلاتی که شما اشاره کردید که به هر حال اصلاح طلبا یا همین غربگراها حرف زیاد زدن ولی عمل نکردن. پس الان یه دولتی باید سر کار بیاد که مشکلات بسیار اساسی و عدیده‌ای که انباشته شده با یک سیاست انقلابی رفع کنن. اگه نتونن خب این یک چالشه و ممکنه برای آقای رئیسی برای دور بعدی مشکلات زیادی ایجاد کنه، و نه تنها برای آقای رئیسی، این دفعه مشکل و این حرف و انتقادا متوجه خود نظام خواهد شد، چون اصلاح طلبا ایده ای هستند، به هر حال نخبگانشون تحلیلگراشون صاحب نظرا گفتن که خب ما کنار بکشیم نظام یک دست بشه پاسخگو هم باشه. در حال الان نظام یک دست شده، به نظرتون دولت آقای رئیسی میتونه از پس این مشکلات بر بیاد و چه نوع ترکیب کابینه میتونه با این مشکل رو، این مشکلات رو رفع کنه در واقع، مدیریت کنه؟
بله، این سوال خیلی خوبیه و سوال منطقی و هوشمندانه فرمودید. دارید صدای بنده رو؟ ببینید، من اینو معتقدم که نظام واقعا یک دست نشد، مردم یک دست انتخاب کردن. ببینید اگر میخواستن میتونستن با آقای همتی رای بدن، کما این که 92 با آقای روحانی ناشناخته رای دادن. خب اگر میخواستن با اقبال در نظر سنجی ها با آقای مهرعلی زاده در واقع به ایشون اقبال صورت میدادن، اگر میخواستن مردم، خدمت شما عرض بکنم، دوباره اصلاح طلب ها سر کار باشن، در مجلس به لیست آقای انصاری رای میدادن که میگن با 60,000 تا در رای در تهران اصلا یک اتفاق واقعا عجیب و بی سابقه بود. یا همین شورای شهر، شما فکر کنید مثلا آقای فهم کنم فامیلشون عطا باید باشه از اعضای شورا، اعطا یا عطا از اعضای شورا شهر، مثلا دفعه قبل 1,200,000 تا رای داشته ایشون، دوباره تو لیست آقای خاتمی بود، اصلا یک رای افتضاحی ایشون آوردن. خب این نشون میده که مردم دیگه میل ندارن، اگر میخواستن این کارو میکردن. ببینید یکی از نکاتی که من در رفتارهای سیاسی و کنشگری سیاسی رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای دیدم، اینکه از قضا ایشون تا جایی که ممکنه این طور نیستش که حکومت رو به یک جناح خاص بسپره. خب ببینید مثلا سالها آقای ناطق نوری مسئول بازرسی بیت رهبری است، خب که از جریان بسیار نزدیک به آقای هاشمیه، شما دید در انتخابات ها هم پشت سر این جریان قرار گرفت. یا همین الان در مورد انتخاب رئیس قوه قضاییه، دو گزینه دیگر بودند که خیلی حاکمیت رو یک دست در می‌کرد، مثل آقای اعرافی، آقای مرتضوی مقدم، خب که این خیلی یک دست در می‌شدن. اما با انتخاب آقای اژه‌ای، همیشه ایشون اصلا مدل کنشگری سیاسیشون این طور بوده، یا زمانی که شورای نگهبان آقای معین و مهرعلی زاده رد صلاحیت، فکر کنم آقای مهرعلی زاده رد صلاحیت سال 84 با حکم حکومتی آقای معین رو ایشون وارد عرصه انتخابات کردن، خب و خود آقای معین رأی نیاورد. ببین اینا میخوام بگم من در مشیشون، اما این مقدمه رو لازم بود در پاسخ به فرمایش شما عرض بکنم که یک دست نشد، یعنی الزاما پروژه نیست، اینکه مردم اینطور دارن انتخاب میکنن. یه نکته هم من بگم، این چند وقت پیش یکی از کاندیدای ریاست جمهوری آقای قاضی زاده هاشمی، ایشون در مصاحبه ای گفت، همین عرایض بنده رو ایشون هم فرموده بودن، که مردم با این نوع انتخاباتشون دارن میخوان بگن که ما کار میخوایم، ما نتیجه میخوایم، اینطور دارن انتخاب میکنن. بالاخره اون کسی که مشارکت هم نمیکنه به نوعی داره یه انتخابی رو انجام میده، خب داره میخواد پیامی رو برسونه، هر چی که هست دیگه مشخصه. خب یا آرای باطله ای که مثلا تو این دوره انتخابات بالا بوده، که اونم نیاز به تحلیل داره خاصیت، اون رو جدا عرض میکنم خدمتون، در این شکلی نیست. منتها جالب، رسانه‌های لیبرال خیلی عجیب باستاد، گفتن باید حاکمیت یک دست بشود تا فلان باشد. نه، ایشون گفته بود که مردم یک دست انتخاب کردن، مردم از کسایی که ازشون کار دیدن انتخاب کرد. در مورد اهل سنت شما نگاه بکنید، مدیران انقلابی خب معمولا با اهل سنت به بسیار راحت کار کردن. اصلا نگاه نژادی نداشتن. این ما یکی از مشکلاتی که در ایران داریم، قوانین ما باید تغییر کنه بعضن. ما در مهاجر پذیری قوانینمون ایراد داره. بنده جزء منتقدین جدی هستم و باید اصلاحاتی صورت بگیره. خب شما نگاه بکنید در بحث محور مقاومت، ما برادران افغانستانیمون یک لشکری درست میکنن تیپ فاطمیون و میان مشارکت میکنن، نقش دارن. اما در قوانین جمهوری اسلامی میبینیم افغانستانی ها، قوانین ما در برابر مهاجرین، حالا از جمله افغانستانی ها، واقعا قوانین ایراددار و مشکل داریه. خب یا ما سالهاست که پشت برادران اهل سنت خودمون در فلسطین محکم ایستادیم، از قضا انقلابی ها وایستدن، انقلابیان که هرگز پشت فلسطین رو خالی نکردن. حتی در مواردی که شما مستحضرید، برخی از سران حماس موزگیری هایی کردن که برخلاف موزگیری های جمهوری اسلامی ایران بود، اما جمهوری اسلامی ایران رو پس نزد، خیلی پدرانه برخورد کرد با این مسئله، برادرانه برخورد کرد با این مسئله. ما از قضا معتقدیم که در بین لیبرال ها این نگاه های غیر اسلامی، من اون چیزی که در واقع نجات پرستانه باشه بهش میام، من نگاه پان ترکی، پان فارسی، پان کردی، من هیچ کدوم این پان ها رو قبول ندارم. اینا نجات پرستانه است، اینا نگاه های شیطانیه و نگاه های احمقانه ایه. از نظر من فقط یک احمق نگاه های نجات پرستانه داره. خب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همین ها رو اگه یه آزمایش ژنتیکی ازشون بگیرید، میبینید تصورشون بر اینه که مثلا طرف خیلی خیلی مثلا عربه، خیلی خیلی فارسه، خیلی خیلی ترکه، سالها جنگ بوده، چه میدونم اشتراک ژنتیکی صورت گرفته. یک کلیپی رو من میدیدم از یکی از این کشورهای اروپایی که خیلی از افرادی که نگاه نجات پرستانه داشتن ازشون آزمایش ژنتیکی میگرفتن و نقشه ژنتیکیشون رو بهشون نشون میدادن. میدید طرفی که مثلا با ترکا مشکل داشت، وقتی نتیجه ژنتیکیش، نقشه ژنتیکیش میاد، مثلا میدید 30% خودش ترکه. یا خود من در انتخابات عرض کردم، محکم خودم با زبان ترکی اومدم صحبت کردم. خب برای چی؟ برای اینکه بعد اومد داره به ترکا، از ترکا درخواست میشه که چون من ترکم بیاد به من رای بدید. این چه طرز صحبت کردن؟ در کشور ما نمیگم نگاه نجات پرستانه نیست، هست، اما واقعا یکی از افتخارات ما ایرانیانه که این کمترین در منطقه است. این رو محکم عرض میکنم و میتونم بابتش هر کسی خواست حاضرم باهاش مناظره کنم و بحث بکنم. کمترین میزان در منطقه مربوط به نگاه ما ایرانیاست. ببین رهبر ما الان ترکه، ایشون اهل خامنه هستن، یه شهر ترک نشین. از یک طرفی سیده، ایشون نژاد عربی داره، از سمت مادری اصفهانیه. خب اصلا ایشون نماد آمیختگی، خدمت شما عرض بکنم، مذهب، دین و در واقع ملیت در کنار هم دیگه است. این نگاه ما نداریم. اما بخش اصلی سوال شما این که حالا که بله به نسبه نسبت به قبل یک دستر شده، قوه مقننه که قانونگذار آقای قالیباف و اینطور بگید، حتی بگید 220 تا نماینده مجلس از آقای رئیسی خواستن بلند شه بیاد برای ریاست جمهوری، این نشون میده که همراهن و آقای رئیسی که الان شده رئیس جمهور و آقای اژه‌ای که خودش معاون آقای رئیسی بوده در قوه قضاییه، بله به نسبه آقای اژه‌ای نسبت با آقای مرتضوی مقدم و نسبت با آقای اعرافی در واقع متفاوت‌تره، دورتره از آقای رئیسی و جریان آقای رئیسی، اما خب الان یک دستر به نظر میاد. نکته اینجاست که ما میخوام بازم واقع بینانه عرض بکنیم. ببینید دولت آقای روحانی عملکرد اقتصادیشون تقریبا یه فاجعه بوده. یعنی من هرچی میگردم شبیهش رو بخوام بگردم پیدا بکنم در تاریخمون، تقریبا برمیگردم به زمان حمله مغول به ایران. خب یعنی یه همچین چیزی من تا حالا ندیدم. ببین عرض کردم مثلا میزان تورم رسون تو 75 سال اخیر همچین چیزی ما نداشتیم. ببینید بخشی از کسری بودجه رو با اوراق قرضه جبران کردن. اوراق قرضه‌ای که سررسیدش 5 سال است، یعنی پولش دولت آقای روحانی گرفته خرج کرده، آقای رئیسی باید پس بده با سودش. میزان نقدینگی، ببینید ما روزی این عددا رو آروم میگم که مخاطب در واقع غیر ایرانی ما، حتی مخاطب ایرانی ما اینو خوب متوجه نمیشه، اینقدر این اعداد عجیب غریب و نجومیه. ببینید روزی 2500 میلیارد تومان، 1000 میلیارد تومان، خب داره به حجم نقدینگی ما اضافه میشه بدون اینکه به سمت تولید بره. عمده اینها سود سپرده های بانکیه که هیچ مالیاتی از اینا گرفته نمیشه. خب این حجم نقدینگی داره چیکار میکنه؟ هی ریال رو به لحاظ حجمی، تومان و ریال ما رو به لحاظ حجمی داره بزرگ میکنه که این طرف منجر به تولید نمیشه، فلذا هی ریال داره بی ارزش میشه. ببینید زمانی که آقای احمدی نژاد در دولت آقای احمدی نژاد یارانه قرار داده میشه، یارانه هر ایرانی، کمک هزینه‌ای که به هر ایرانی داده میشد به خانواده ایرانی، هر ایرانی 42 دلار میشد. خب الان انقدر در دولت‌های روحانی ارزش پول ملی پایین آمده، تازه در این ایام 25% ارزش جهانی دلار هم اومده پایین. با این وجود الان یارانه که یک ایرانی میگیره به 2 دلار نمیرسه، تقریبا نزدیک 2 دلاره. 42 دلار شده 2 دلار. خب این بلایی که سر اقتصاد اومده به این سادگی نیست. کار هنر بزرگ آقای رئیسی این باشه که یک سال اول فقط تثبیت بکنه، چون عرض کردم سر رسید اون اوراق قرضه میرسه و اینا رو از کجا میخوای شما پول برداری بیاری الا اینکه بخوای شما هم دوباره اسکناس بدون پشتوانه چاپ کنی. خب بسیاری از این هزینه ها مستحضر هستید، هزینه های جاریه، هزینه حقوقه، یعنی باید شما بپردازید. الزاما هزینه عمرانی نیست که بگید مثلا من این سد یا این جاده رو میخواستم الان افتتاح کنم، میذارم سال دیگه افتتاح میکنم. عمده اینا هزینه های جاریه. یا آقای روحانی در سال آخر دولت خودش حقوق ها رو افزایش داد، یعنی تعهداتی رو انجام داد که خودش لازم نیست انجام بده، میره کنار، دولت بعدی باید بلند شه بیاد اینا رو حقوقا رو جبران کنه. و اینا حقوقایی که عمدتاً چیه؟ هزینه دستمزد. و اینا باز دوباره موجب تورم خواهد شد. یعنی دولت آقای رئیسی با یک چاله و چاه مواجهه که فعلا فقط بتونه همین صاف بشه، فقط بتونه این رو پرش بکنه، به شرایط عادی بکنه، هنر خیلی بزرگه. من 2-3 تا عدد و رقم بر شما مثال بزنم. ببینید مجموعه ما 15 تا کشور همسایه داریم. خب 15 تا کشور همسایه داریم که 1180 میلیارد دلار واردات دارن. 1180 میلیارد دلار. چقدرش از ایرانه؟ فقط 2%. این باور نکردنی این عدد. فقط 2%. یعنی 25 میلیارد دلار. در 4 سال اول آقای رئیسی بتونه این 2% رو بکنه 4%، یعنی بشه 5 میلیارد دلار. خب شما حجم تعاملات اقتصادی ایران و ترکیه رو نگاه بکنید. در دوران آقای روحانی چه بلای سر شما؟
خب
ما همه اعداد
این بحث تحریم ها شما هم در جریان هستید. آقای روحانی واقعا این حرفایی که شما الان مطرح کردید البته درست هم هست. یعنی الان آقای رئیسی باید این وضعیت نابسامان رو باید مهار کنه، تحت کنترل در بیاره و بعد بدونه حالا برنامه‌های بعدی رو به اجرا در بیاره. آقای روحانی هم وقت دور اول اختیار قدرت رو به دست گرفت همین حرفا رو زد، گفت اقتصاد الان مینای 6%، نزدیک مینا حتی بیشتر، ما باید اول تلاش کنیم اینو بیاریم 0%ش کنیم بعد ببریم بالا. حالا چون این وضعیتی برای آقای رئیسی هم پیش اومده، حالا ایشون باید یه تیمی یه
آخه بله ببینید آخه نکته اینجاست که آقای روحانی میگه باید بشود، خب اما تنها یک آفر داشت، یک روش داشت و یک بسته پیشنهادی برجام، هیچی دیگه نبود. ببینید شما بیایید نگاه بکنید، ببینید در دوره آقای روحانی همین همسایه های خود ما، خب که ما دیگه راجع مراوده اقتصادی با اینها که دیگه خیلی اجازه امریکا لازم نیست، ما تهاتر کالا میتونیم انجام بدیم، مرزهای خود ماست، خب هم مرزهای خود ما همون قدری که خدمت شما عرض بکنم صادرات صورت میگیره، واردات هم صورت میگیره، افرادی هستن در خارج از کشور همین پولها رو جابجا میکنن. یعنی چی؟ یعنی صرافی گونه، شبیه به یک صرافی میگه آقا تو پول مثلا در روسیه لازم داری، بیا من پولو بهت میدم. این پول یه کسی بوده که میخواسته صادرات انجام بده، حالا در اختیار کسی قرار میگیره واردات انجام بده. اصلا چون ببینید چون دولت آقای روحانی یک کار بیشتر نداشت، هیچ کار دیگه ای نداشت، اون هم فقط برجام. چون برجام جواب نداد، هیچ طرح آلترناتیو، هیچ پلن دیگه ای نداشت. اما از ابتدا جریان انقلابی بحثش رو روی این نبسته که من اگر بتوانم با برجام رو پیش ببرم اقتصادم رو درست کنم. ببین مثالی من برای شما میزنم، شما میبینید که ما بنزین تحریم میشیم، خب جریان انقلابی چیکار میکنه؟ بنزین تولید میکنه، تحریم بنزین برداشته میشه. ما واکسن تحریم میشیم، همین واکسن کرونا، جریان انقلابی چیکار میکنه؟ واکسن میسازه. برید شما نگاه کنید، ما جز باشگاه تولید کنندگان واکسن در دنیا شدیم، یه واکسن هم نداریم. ما الان در ایران دعوایی که کدوم یکی از این واکسن ها بهتره، بین واکسن فخرا، بین واکسن برکت، بین واکسن فلان، و حتی انتقاداتی به وزارت بهداشت دارن که اون شرایطی که برای واکسن خارجی تو فراهم کردی برای ما ایرانی ها فراهم بکن. ببینید دارم چه عرض میکنم. خب این یه تکنولوژی بالایی داره، خب اینو تونستن بسازن، کشوری که در تحریم ترین حالت خودشه، مردم اینو دیدن. زمان آقای احمدی نژاد که دولت قبل تر در واقع باید بگیم، خب تحریم ها بوده، آیا ما نفت نمیفروختیم؟ در زمان آقای احمدی نژاد که از قضا تعاملش مثلا با کشورهای غربی و لیبرال در تضاد با هم دیگه بوده، قیمت نفت در بیشترین حالت خودش بوده. به خاطر چی؟ به خاطر کنشگری مناسبی که ما در اوپک داشتیم. ببینید چون دولت آقای روحانی هیچ آفر دیگه نداره، هیچ بسته دیگه نداره، برای که برجام که شکست خورد مثل یک فردی بود که قرار بود، یک فردی که پولی نداشت، وعده داده بود که اگر ارث پدریم برسه من این کارا رو انجام میدم. ارث پدریش نرسید. خب یعنی امریکایی‌ها خلف وعده کردن. فلزا قطعاً هر چه باشد من معتقدم، خب دولت‌های انقلابی رو نشون دادن، افراد انقلابی رو نشون دادن بسیار کارآمدترن. ببینید همین الان یه مثال برای شما بزنم. دولت آقای روحانی روزی 200,000 تا بشکه نفت میفروخت، یک نفر به اسم رستم قاسمی که از قضا از کاندیدای ریاست جمهوری هم بود، خب یک نفر که در وزیر نفت آقای احمدی نژاد بود، خب و در این دوران رفت در سپاه، ایشون به تنهایی روزی 600 تا 700,000 تا نفت بشکه نفت میفروخت. یک نفر خودش به تنهایی 600-700,000 تا بشکه نفت میفروخته، یک دولت 200,000 تا. خب مردم دارن اینا رو میبینن، خندهشون میگیره. خب ما اینو یک کلام به شما بگم، ما از جریان غربگیرا خیلی ندیدیم.
پس ما توی این یک سال شاهد بحران بزرگتر اقتصادی نخواهیم شد. آقای رئیسی تلاش خواهند کرد که این وضع نابسامان رو توی یک وضعیت تحت کنترل شده در بیارن.
این خیلی هنر بزرگیه.
بله
ببینید بله، این خیلی هنر بزرگیه.
بله
ببین منم نمیگم قطعا. ببین الان توطئه هایی در کشور ما داره انجام میشه. مثلا چی شده؟ ببین نگاه کنید. گوسفند مولد ما داره قاچاق میشه. دقت بفرمایید. از قدیم الایام تا بوده، من شما ترکیه ایام احتمالاً همینجوری مثل ما ایرانی دیگه فرق نمیکنه. یه نفر میخواد بره از قصابی گوشت بخره، ترجیحاً گوشت گوسفند نرو میخره. نه گوسفند ماده. اصطلاحاً میش نمیخره، میره گوسفند نرو میخره. برای اولین بار در تاریخ ما دیدیم که گوسفند ماده از گوسفند نر گرونتر شده بود. برای چی؟ برای اینکه جریاناتی از عربستان سعودی در عراق مستقر شده بودن و قاچاق گوسفند مولد به عراق داره صورت میگیره. همین دو سه روز پیش شما اینو گوگل کنید ببینید، اخبار هم اومده که مثلا اینا عنایت داشته باشه. نکته مهمیه. بله. من
وقتمون بله. داره کم میشه، سوالات دیگه
من کوتاه بگم. ببینید نگاه کن. بله اینا کوتاه. بله دو دقیقه بگم. مثلا ایستگاه های پرورش ماهی آبی که وارد میشده مسموم شده. خب یا در مورد نهادهای دامی که غذای خوراک مرغه اشکال به وجود اومده، بلایی بر سر قیمت شیر و لبنیات اومده که دامدارهای ما دارن، برخی از دامدارهای ما دارن گاوی که شیری هست دارن ذبح میکنن و به عنوان گوشتش دارن میفروشن. یعنی میخوام بگم تو همین انتها، تو همین دوره در واقع انتقال قدرت، اتفاقی داره میفته که آقای رئیسی با شرایط بحرانی تری از این چیزی که هست مواجه بشه. برای همین میگم اگر بتونه فقط شرایط رو در واقع تثبیت کنه خیلی کار بزرگی.
بسیار عالی، ممنونم از واقعا این تحلیل های ارزشمندتون. آقای رئیسی برجام الان مذاکرات در وین داره ادامه پیدا میکنه. خیلی از ادعاها بر این هستش که حالا نظام نخواسته که این مذاکرات قبل از انتخابات، حتی قبل از واگذاری قدرت به آقای رئیسی، به یک فرجامی برسه و به نام آقای روحانی به عنوان یک سرمایه سیاسی تو زندگی سیاسیش ثبت بشه و بعد از رفتن ایشون در واقع با تیم جدید با آقای رئیسی این برجام منعقد بشه، یا در واقع آمریکا دوباره به برجام برگرده و ایران هم به تعهدات خودش برگرده. شما چقدر احتمال میدید که این اتفاق بیفته؟ حالا بعد از اینکه به فرض اینکه آقای رئیسی اومد قدرت رو به دست گرفت، این احتمال چند درصده؟ چون وقتی نگاه میکنیم مسئولین وزارت خارجه تیمی که دارن مذاکره میکنن اغلب اظهار نظرهای مثبتی را ارائه میدن، ولی به سخنان آمریکایی‌ها نگاه میکنیم با احتیاط حرف میزنن. یه تفاوتی وجود داره بین برداشتشون در رابطه با روند مذاکرات. شما چگونه ارزیابی میکنید؟ یعنی واقعا عمده توافق حاصل خواهد شد که راهگشای واقعا برای آقای رئیسی هم باشه؟
بله بله، ببینید من معتقدم که آقای روحانی 8 سال فرصت داشتن و تمام تقریبا نظام با ایشون همکاری کرده، حتی بخشای از نظام که طبیعی بود مخالفت کنن با برجام، طبیعی بود مخالفت کنن به خاطر پایگاه عقیدتیشون، پایگاه سیاسیشون، حتی اینها هم سکوت کردن یا همراهی کردن. مجلس اصولگرا 20 دقیقه‌ای برجام امضا کرد برای آقای روحانی، 20 دقیقه. خب دیگه بیشتر از این چیه؟ 8 سال فرصت داشته. من خودمو میذارم جای آمریکایی‌ها، خب، و جای غربی‌ها، ترجیح میدم با دولت جدید برجام امضا کنم. از قضا دولت آقای روحانی به شدت دنبال بود که بتونه اینو به عنوان دستاورد ثبت کنه. طرف غربی بود که ماجرا رو کش میداد. طرف غربی که دیگه دوست نداره، میخواد با دولت جدید ببنده. شما خودتون رو بگذارید جای اونها. با کسی که روزهای آخرش هست قرارداد میبندید که معلوم نیست چی بشه، و یا با کسی که میخواد بیاد و مستقر بشه و حداقل 4 سال هست. این معقوله. در ثانی غربی ها خوب میدونن که وقتی جریان انقلابی سر کار باشه، با وجود تمام کارشکنی ها، جاسوسی، نمیدونم حجمه ها، این ویروس هایی که وارد صنعت هسته‌ای ما شد، ما به سرعت به سوخت 20% رسیدیم. غربی ها میدونن که اگر جریان انقلابی سر کار بیاد باید برجام رو به امضا برسونن، به نتیجه برسونن، چون به نفع خودشونه. و الا این که گفته شد ما برای ناوهامون و مصارف دیگر سوخت 60% لازم داریم، قطعا انجام خواهد شد، چون تا الان هر حرفی زده شده ما انجام دادیم. اونها نگرانی اسرائیل برای چیه؟ شما نگاه کنید بیشترین حجمی که به صنعت هسته‌ای ما وارد شد تو همین دوره انتهای آقای روحانی بوده. برای چی؟ برای اینکه میدونستن اگر دولت دیگه ای سر کار بیاد، خب امکان نداره بتونن این کار انجام بدن و حتما پاسخ خواهند گرفت. کما اینکه جمهوری اسلامی هم با قدرت پاسخ داد و هنوزم ضرباتش ادامه داره. هر مدل، هر نوعی که رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها کارشکنی کردن در داخل ایران پاسخ گرفتن. من یه نکته به شما عرض بکنم. جریان انقلابی در ایران در برخورد با آمریکا کاملا صادقانه عمل کرده. اگر گفته میزنم زده. اینو غربیان میدونن. اصلا این مشی محور مقاومت. اسرائیلی‌ها اونقدر که به صحبت‌های سید حسن نصرالله اعتقاد دارن و باور دارن، به صحبت‌های سران خودشون باور ندارن. خب جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنه هر کسی در دنیا علیه اسرائیل بخواد کاری کنه ما کمکش میکنیم. اعلام میکنه. ادا نیست. شما تو همین نبرد اخیر نگاه بکنید ببینید چی پشت سر غزه در اومد. ما با افتخار اعلام میکنیم ما. خیلی از کشورها، حالا من نمیخوام بحثشو باز کنم، فقط در حرفه. خب ایران حرفو زده. غربگرایی و آمریکا زدگی در خاورمیانه جا افتاده. تا وقتی که ببینید امریکا، یعنی ترامپ اعلام میکنه 7 تا 8 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار امریکایی خرج می‌کنه تو منطقه. برای اینکه منطقه رو اونطوری که میخوان پیش ببرن، محور مقاومت به رهبر ایران اجازه نمیده. بعد ناچار میشن کسی شهید بزرگوار مثل سردار سلیمانی رو شهید کنن. در اینجا چون جامعه برخلاف اینکه بخواد بگه من ضد آمریکایی ام، برخلاف که در لفظ میگه، چون عمیقا غربگراست، باورشون نمیشه، میگن که نه حتما سردار سلیمانی هم با آمریکا مثلا هماهنگ بوده. کجا هماهنگ بوده؟ بله عرض می‌کردم. ببینید نگاه کنید، غربی‌ها میدونن اگر میخوان توی منطقه کاری بکنن، خب با کسی باید به تفاهم برسن که در قدرت قرار داره. این یک بدیهی، این امر طبیعی سیاسیه، این عادت سیاسی همینه. خب میدونن که حتی ما در زمان دولت غربگرا و لیبرال هم پاسخ رو اینها از خدمت شما عرض کنم جریان انقلابی گرفتن و دیدن همینطور. کار به یه جایی میرسه که برای اینکه بتونن منطقه رو مدیریت کنن به حذف فیزیکی با فرمان علنی ترامپ مواجه میشن. ببینید ترامپ اون برهه برای اینکه بخواد رأی بیاره، برای اینکه یک آورده‌ای داشته باشه در خدمت شما عرض بکنم در انتخابات برای خودش، اقدام به ترور سردار سلیمانی و قبطرش ابوبکر بغدادی میکنه که حالا اینها رو تروریستی اعلام کرده. حالا خب طبیعه بین ابوبکر بغدادی فاصله است، خیلی اصلا قابل مقایسه نیستن. بنا به اعتراف خود ترامپ داعش رو خود اوباما و هیلاری کلینتون به وجود آوردن، از این امثال از این کارها زیاد کردن، در افغانستان هم از این کارها کردن. خدمت شما عرض بکنم برای مقابله با شوروی جریان‌های اسلامگرای افراطی رو به وجود آوردن. اینا که بدیهیه، اما پاسخ از کی گرفتن؟ ببینید شما برید بیارید یک جای دیگه ما در منطقه، ببینید شما سوالاتتون صریح دارید میپرسید، من احترام قائلم برای حضرت عالی و مردم شریف ترکیه، اما برید در منطقه پیدا بکنید ببینم کجا آمریکایی‌ها اینطوری پاسخ دندان شکن گرفتن. خب کما اینکه ادامه داره، انتقام سردار سلیمانی اخراج آمریکایی‌ها کل منطقه است که شما هر روز دارید اخبارشو میشنوید، هر روز این اخبارش داره میاد که در عراق یه اتفاقی داره میفته، در افغانستان یه اتفاقی داره میفته و این ادامه خواهد یافت. این منطقه توسط مردم همین منطقه باید اداره بشه. ما اجازه نمیدیم کسی از خلیج خوک‌ها هزاران کیلومتر اون طرف‌تر بلند شه بیاد و در این منطقه پایگاه نظامی بزنه. اینجا مردمی داره که خودشون میتونن امنیت خودشون رو برقرار کنن. از قضا عامل بر هم خوردن امنیت خود آمریکایی‌ها هستن. ببینید اینا به محض اینکه از افغانستان میخوان برن بیرون کشت و کشتار شروع میشه. برای چی؟ به خاطر اینکه به مردم بگن که ببین تا ما بودیم امنیت بود. اما از اون طرف هم نمیتونن تو منطقه بمونن. خب همه اینها رو که کنار هم میگذاریم، شما جای آمریکایی‌ها باشی سعی میکنی با اون کسی که در قدرته یه قراردادی ببندی که شوخی هم نداره، هر حرفی رو زده اجرا کرده، به نتیجه برسی، یا کسی که فقط حرف زده. ببینید بحث بر سر این نیستش که فقط غرب‌گراها هم باشن. یه عنایت داشته باشید، مثلا دولت آقای روحانی نزدیک به 6 ماه در چین سفیر نداشت. ما نزدیک 1/3 اقتصادمون با چین گره خورده است، ایران، خب در چین سفیر نداره. یا کشور روسیه که همپیمان ایران محسوب میشه، خب در راهبردهای کلان ما میدونید که نگاهمون به دنیا چیه، نگاه انقلابی ها اینه، برادری با همسایگان، راهبردهای مشترک با شرق، تعامل هوشمندانه با غرب. ما با همسایه‌مون برادریم، برای همین با کشورهای اسلامی اطرافمون تا جایی که تونستیم برادری کردیم. جمهوری اسلامی اگر میخواست انتقام برخی از رفتارهای غلط برخی از همسایگانشون بگیره، بسیار قدرتمندانه تر میتونست این کار بکنه، اما مبنا رو بر برادری قرار داده. شیطنت های صورت گرفته برخی توسط برخی از همسایه‌های ما، حرف هایی زده شده برخی از سیاستمداران همسایه ما دارن میزنن، اما جمهوری اسلامی برادرانه است کنار اینا میگذره. اما در مقابل اون فرد غربی و جریان غربگرا، چون ما جمهوری اسلامی مبنا داریم، ما مبنامون از قرآن گرفتیم، در مقابل جریان غربی شوخی نداره، اگر ضربه بزنه ضربه میخورن، چش در مقابل چشم، این نگاه بوده. برای همین معلوم جریان غربی نگرانه، تا جایی که میتونه کاری بکنه که اینا انتخاب نشن. حالا که قرار انتخابات بشن، تا جایی که میتونه سنگ اندازی میکنه که مشارکت بیاد پایین، تا بگنین در مشارکت خاصی نبوده. که از با این شرایط شما نگاه میکنید، نه تنها حماسه بلکه چیزی بالاتر از حماسه صورت گرفته از نظر من.
بله خدمتش مرز کنم، ما هم از صحبتهای آقای رئیسی در دوره انتخابات و وعده هایی که داشتن در رابطه با بحث اولویت دادن به همسایگان، در واقع فکر میکنیم که در دوره جدید روابط دو جانبه هم بیشتر گسترش پیدا کنه، علارغم این که تحریم ها هنوز پابرجاست و میدونیم که حجم اقتصادی و تجاری بین دو کشور بیش از 13 میلیارد دلار بود و به دلیل این تحریم ها به تقریبا 3.5 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. هر دو کشور از این در واقع متضرر شدن، یعنی نه ترکیه نفت برده و نه ایران نفت برده. قطعا ترکیه و ایران رو اگه ما مجموعاً در کنار هم قرار بدیم، یه چیزی حدوداً 170 میلیون جمعیت میشه، یعنی یک بازار بسیار بزرگیه. هر دو کشور از لحاظ اقتصادی و توانایی ها و ظرفیت هایی که دارن هم میتوانن نیازهای یکدیگر رو تأمین کنن، هم میتونن در واقع از این طریق یک همکاری مثبتی در سطح منطقه داشته باشن و ما وقتی شاهد چنین چیزی باشیم کمک میکنه به ثبات و افزایش امنیت و ثبات در منطقه. خب ثبات و امنیت در منطقه یعنی گسترش بیشتر روابط در واقع، یا با کل همسایگان. من فکر میکنم یه جایی که الان میشه همکاری کرد در سطح منطقه‌ای بحث قفقاز هستش، همانطور که جناب آقای موسوی سفیر جمهوری اسلامی در باکو فکر کنم دیروز بود حرفشون، ترکیه چون یه پیشنهاد داده بود یه مکانیزم 3 به اضافه 3 و جمهوری اسلامی هم استقبال کرده، میخوام به هر حال تو این منطقه یک ثبات به وجود بیاد، یک امنیت هم برقرار بشه و این کمک کنه به توسعه منطقه. ما شاهد یه انتخاباتی هم در ارمنستان بودیم، در واقع آقای پاشینیان با اینکه در جنگ بازنده بودند ولی جامعه ارمنستان نشون داد که اون طیف دیگه که خواستار مجدد جنگ بودند استقبال نکرده از اونها. حالا شاید آقای پاشینیان با این پشتیبانی مردمی هم بیاد وصل میشه به این 3 به اضافه 3، واقعا اینجا یک همکاری منطقه‌ای به عنوان نمونه صورت بگیره. همانطور که شما هم میدونید در سوریه هم ترکیه، ایران و روسیه این همکاری را، مکانیزم همکاری را خارج از ناتو و قدرت‌های غربی ایجاد کردند و تونستن هم عملی کنند، یک ثبات نسبی هم اونجا به وجود بیارن. شما چگونه ارزیابی میکنید در دور جدید؟ آیا سطح هم روابط دو جانبه هم روابط منطقه‌ای دو کشور رو چشم‌اندازش رو چگونه میبینید؟
بله، خیلی نکات مهمی فرمودید و به نظرم شاید بگیم مهمترین بخش صحبت های ما همیناست که ناظر به آینده است. ببینید من یه خورده راجع به موقعیت ایران کوتاه صحبت کنم، یکی دو دقیقه، و ترکیه. ببینید ایران 1% جمعیت دنیا رو داره، دقیقا شبیه ترکیه. ما تقریبا 85 میلیون نفر جمعیت هر دو کشوره. خب از نظر استراتژیک بسیار مهم جایگیری هر دو کشور، چه ترکیه چه ایران. از 14 تا نقطه استراتژیک در کل دنیا، 14 تا نقطه استراتژیک در کل دنیا، 4 تاش دست ایران و ترکیه است. تنگه بوسفور، تنگه خدمت شما داردانال، یا به قول ترکیشو بخوایم بگیم چاناک بوگازه، خدمت شما عرض کنم در ترکیه، اینجا جزایر سگانه و تنگه هرمز، موقعیت ویژه‌ای که آسیا رو به اروپا ربط میده، انتقال میده، و در ایران شمال رو به جنوب. ببینید در ایران، شمال ایران دریاست، جنوب ایران هم اقیانوسه و بالای باز دریای خزر، دریای کاسپیان، در واقع سرزمینای قطبیه که از نظر آب و هوایی نامناسبه. فرضا بهترین مسیر، امن‌ترین مسیر همین ایران. خب اینا رو نشون میده که همکاری ایران و ترکیه باید به اوج خودش برسه. ببینید طبیعیه ایران و ترکیه با هم رقابت داشته باشن. خب این یه رقابت سنتیه، یعنی از زمان عثمانی‌ها و صفوی‌ها ایرانی‌ها و ترکیه‌ای‌ها با هم رقابت دارن. من آدم کاملا از این جهت رئالیستی هستم، واقع‌بین نگاه می‌کنم به مسائل. اما این نباید، این رقابت موجب ضربه زدن به هم دیگه بشه. درسته؟ وقتی ما بیایم مسیر رو انتخاب بکنیم، به این مثال میزنم، الان مسیر راه آهنی که از ایران به ترکیه اومده در دریاچه وان یه قطعی داره، یعنی باید واگن روی کشتی قرار بگیره اون طرف دوباره سوار. خب این مسیر رو کند کرده. خب وقتی ایران و ترکیه، حالا ترکیه هم اقدام به ساخت این ریل نمیکنه، خب سر همین رقابت هایی که با ایران داره و نمیخواد از این جهت ایران تو اون حوزه ریلی مثلا یک دست بالایی رو پیدا بکنه، اما خب نتیجهش چی میشه؟ هیچ. از شمال، از روسیه و از بالای ترکیه، از اروپا اینا انتقال میدن. نه ترکیه منتفع میشه، نه ایران منتفع میشه. طبیعی، اصلا قطعی برای ما که یک کشور مسلمان و برادر و همسایه. اصلا شما فرض بکنید اصلا ایرانی ها برای ترکیه یا کافر و ترکیه یا برای ایرانی ها کافر. وقتی ما با هم همسایه هستیم معلومه باید مراعات بیشتری کنیم، بخاطر اینکه مرزهای مشترکی داریم، ما مسائل مشترک داریم، فراوان داریم با ترکیه. خب شباهت های زیادی داریم. ببینید ایران 7% ذخایر معدنی دنیا دستشه، در حالی که 1% جمعیت دنیاست. 7 برابر جمع، انگار معادل جمعیت 700 میلیونی. خب بازار بزرگ ملی که ما خودمون داریم، همین بازار ایران ترکیه با هم دیگه 160-170 میلیونه. دور ما 15 تا همسایه ما رو که جمعیتشون رو جمع بزنید 600 میلیون نفرن. یه خورده لایه رو بازتر کنید، مثلا هند هم اضافه کنید، امثال هند هم اضافه کنید، یا قزاقستان هم حساب بکنید بالاتر، نزدیک 2 میلیارد بازار جهانی. خب این نزدیک 1/3-1/4 بازار کل دنیاست. خب چرا ما نباید همین ها رو سر و سامان بدیم؟ در این هیچ شکی وجود نداره. یا ببینید نگاه کنید، جمهوری اسلامی ایران از اون جهت که جمهوری آذربایجان 85% جمعیت شیعه هستن آذری‌ها، خب و خدمت شما عرض بکنم ترکیه از نظر ترک بودن هر کدوم، یعنی ایران از نظر نژادی، از نظر مذهبی و آذری‌هایی که خودمون داریم و ترکیه باز از نظر ترک بودن، خب اینا رفاقت‌هایی هست، رفت و آمد‌هایی هست، تعاملاتی هست بین این سه کشور. اصلا به غیر از ایران و ترکیه کسی نمیتونه مسئله جمهوری آذربایجان رو حل بکنه. یا مثلا در راه آهنی که اشتباه نکنم از نخجوان رد میشه، فقط به خاطر اختلافی که بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان هست قطع. خب این باعث میشه که هزینه صادر شدن کالا توسط کشورهای شرقی، چین، پاکستان، هند به اروپا چندین برابر بشه. خب این چه؟ خب وان که قطع، این طرف خدمت شما عرض کنم از ارمنستان هم که قطع. خب این باعث میشه که ما خودمون یعنی کشورهای منطقه به دست خودمون داریم جلوی سود بیشتر اقتصادی رو از خودمون میگیریم. بعد خدمت شما عرض بکنم که وقتی هم خوب نگاه کنید دست رژیم صهیونیستی و امریکا کاملا آشکار تو شیطنت ها توی اختلاف انگیزی ها کاملا مشخص. اگر همین یعنی نگاه کنید همین، ببینید ما کلی به ترکیه صادرات داریم، کلی از ترکیه واردات انجام میدیم، خب اصلا اینجا لازم نیست پولی رد و بدل بشه که بخواد رصد بشه، که بخواد آمریکا تحریم بکنه، فقط کافی تهاتر بشه، نیازهای خودمون رو رفع بکنیم. ببینید برآوردهایی که ما انجام دادیم نشون میده، من خودم وقت گذاشتم نشستم حساب کردم، برآوردهایی که ما انجام دادیم نشون میده ایران به زودی به کشور وارد کننده نفت تبدیل میشه. ما همین صنایع خودمون که در این دوران تعطیل شده دوباره بخوایم راه بندازیم، ما نیاز به خوراک داریم. پتروشیمیای ایران قطب پتروشیمی منطقه است. پتروشیمی خودمون رو بخوایم خوراک دهی بکنیم، اصلا ما باید وارد کننده نفت بشیم، ما باید از جمهوری آذربایجان، از عراق نفت وارد بکنیم. اصلا دیگه ایران به صادرات نفت نباید فکر بکنه. یا دقت بفرمایید ببین قشر متوسط در هندوستان دارن ثروتمند میشن، قشر متوسط دارن رشد میکنن، قشر متوسط ماشین دارن میخرن، برای ماشینشون نیاز به بنزین دارن. ما یک بازار چند ده میلیونی و بهتر میشه گفت چند صد میلیونی قشر متوسط در هندوستان داریم، ما همینها رو نمیتونیم پاسخ بدیم. خب یعنی اصلا ببین یه نکته جالب به شما بگم، صادرات ایران به افغانستان برابر با صادرات ایران به 18 تا کشور اروپایی.
نه ما 3-4 دقیقه بیشتر وقت نمونده برای پایان برنامه. اگه جمع بندی کنید عرض کردم برنامه خیلی خوبی بود و امیدواریم ما بعد از 6 ماه یا 1 سال دیگه بعد از اینکه آقای رئیس قدرت رو به دست گرفتن و یه سری سیاست ها رو اجرا کردن بتونیم با هم مجددا یه برنامه داشته باشیم و عملکرد ایشون رو بررسی کنیم، ارزیابی کنیم. بفرمایید شما این قسمت پایانی هم.
بله ببینید من شنیدید که از دولت مردان خودمون کلی انتقاد کردم. خب یک انتقادی به دولت مردان ترکیه ای دارم. خب اون هم این که ببینید در نگاه غربی ها شما هیچ وقت یک عضو واقعی ناتو یا اتحادیه اروپا نیستید. خب اونجا یک باشگاه مذهبیه. شما نگاه نکنید که اینها میگن ما سکولاریم، ما لیبرالیم، گذاشتن، این دروغه. در عمل ما داریم یه باشگاه مذهبیه تا جایی که بتونن ضربه خواهند زد. ما هنوز کودتای امریکایی علیه اردوغان رو فراموش نکردیم، خب که در همون مورد هم شما دیدید که ایران تا جایی که تونست با آقای اردوغان کمک کرد. ما خودمون باید به هم دیگه کمک کنیم. رقابت طبیعی است، بین دو برادرم رقابت ممکنه باشه، خب بین دو رفیق هم رقابت ممکنه باشه، اما این هرگز به این معنی نباید باشه که ما جلوی همدیگه رو بگیریم، بلکه ما باید به اینا توسعه بدیم. امنیت ما به هم گره خورده است، ما مسائل کاملا مشترک داریم. ببینید بنده پیش بینی میکنم در دوران آقای بایدن حتما مسئله کردها برای ترکیه دوباره باز خواهد گشت. در زمان آقای اوباما آقای بایدن مسئول پرونده کردها بوده. اینا مسائلی نیستش که به سادگی بشه از کنارش گذشت، و حتی اونها به دنبال این هستن که با انتخابات حتی آقای اردوغان رو کنار بزنن. ببینید من بعضا تحلیل های خام ساده انگارانه و عذر میخوام، حالا این ساده شه و برخی ها از سر غرض و مرض میشنوم که آقا مثلا نه اینها هم خودشون آمریکایی هن، نه سردار سلیمانی هم نمیدونم برای آمریکا داشت کار میکرد، نمیدونم فلان، اینا حرفای خیلی ساده انگارانه ایه. خب یا مثلا بگیم که نه الان اینا همشون نمیدونم دستشون توی کاسه است، نه ما داریم میبینیم دشمنی آمریکا رو، چرا نباید به سمت هم دیگه بیایم؟ خب عرض کردم مثلا یه خط ریل راهن، این فقط در مورد چیز نیست، در مورد ترکیه نیست، ما در عراق هم همینو داریم. مثلا ما یه خط راهن داریم از چذابه اشتباه نکنم به بصره 20 کیلومتر، فقط 20 کیلومتر. الان ایران میگه من حاضرم خودم بیام اینو بسازم. خب غرب گراهای و طرفداران امریکا در عراق اجازه نمیدن، یعنی امریکا حتی اینجا هم وارد میشه. خب ما خیلی ندیدیم و این الا اینکه این آیه قرآن لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هرگز از شما راضی نخواهند شد الا اینکه شما دیگه مسلمان نباشید. این اسلام، حتی شما فرهنگ اسلامیتون رو بگذارید کنار. ببینید رژیم صهیونیستی کشور بالای 30 میلیون 20 میلیون 30 میلیون در منطقه رو تحمل نمیکنه. خب اره. اونها به دنبال تجزیه منطقه و بالکانیزه کردن اونها هستن. البته میدونم الان من خیلی علی صهیونیست‌ها حرف بزنم، شبکه‌هایی که معمولا تلویزیونی هستن همشون نگران میشن، میگن یه وقت ما رو قطع نکنن فلان نکنن به امانه، اما این واقعیت، اینم جزء ظلم‌های صهیونیست.
بسیار سپاس جناب آقای رئیس‌جمهور، هم از حضورتون در برنامه، هم واقعا تحلیل‌های ارزشمندتون. منم در رابطه با روابط دو کشور چند جمله بگم و ببندم. من فکر میکنم دو کشور برای روابطشون استثنای قائل هستند. یعنی هر دو کشور در شرایط بسیار حساس تاریخی در واقع یک دیگر رو رعایت کردن، یک دیگر رو لحاظ کردن. همانطور که شما اشاره کردید به بحث کودتا، از همون اولش جمهوری اسلامی حمایتش رو اعلام کرد از دولت منتخب ترکیه، و همانطور که هم دولت آقای اردوغان در تحریم های در واقع سازمان ملل، حتی نه تنها آمریکا، سازمان ملل وقتی تصمیم گرفت در دوره آقای احمدی نژاد اعمال کرد، میدونید که ترکیه هم تلاش کرد در واقع از مسیرهای حقوق بین الملل در قالب اون در حد توان خودش کمک کنه تا آسیب‌های بزرگ و اساسی به جمهوری اسلامی وارد نشه، چون ایران یک همسایه بسیار بزرگ و پر اهمیت برای ترکیه هستش. دیدگاه جمهوری اسلامی هم نسبت به ترکیه همینطوره، اینو از نزدیک میدونیم. همانطور که شما گفتید موافقم، به هر حال اختلاف نظرهای در بر سر یک مسائل منطقه‌ای ممکن وجود داشته باشه و الان هم به سمت همگرایی دارن پیش میرن. من فکر میکنم دوره جدید یه فرصت خوبی خواهد بود برای افزایش سطح همکاری ها و ایجاد همگرایی بیشتر برای رفع هم موانع دو جانبه، موانع بر سر راه روابط دو جانبه، هم همکاری های منطقه‌ای. مجددا تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه و امیدوارم باز در آینده در خدمتتون باشیم. سپاسگزارم.
انشالله سلامت باشید. بنده هم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. ممنون.